بخش هفدهم. پیام برای وضعیت سر.
ما میدونیم مداخله نظامی امریکا در ویتنام باعث یه جنگ طولانی شد. آیا فکر میکنید یک مداخله مشابه باعث بروز جنگ دیگه خواهد شد؟
بله.
آیا فکر میکنید این یک مداخله نظامی باشه؟
خیر. من واقعا شک دارم که مردم امریکا اجازه بدن حادثه ویتنام در ایران رخ بده. بسیاری از مردم امریکا و اونایی که در جنگ ویتنام حضور داشتن با اون موافق نبودن و فکر نمیکنم اجازه یک ویتنام دیگر رو بدن.
تصور میکنین برای آزاد کردن گروگان‌ها چه میتونن بکنن؟ آیا شای مخلوع رو باز خواهم گردن؟
سرهنگ بکویس حاضر بود برای شروع عملیات دست به هر کاری بزند. انتظاری که در مسیر هر روزه اش به اتاق بی سیم کشیده بود، خشم سرکوب شده اش را به طغیان وامی داشت. گاهی با خودش فکر میکرد که کاش میشد شخصا نزد رئیس جمهور برود و تقاضا کند دسته اش را برای حمله بفرستند، اما شکی نداشت که این کار تلاش بیهوده‌ای خواهد بود. به هر حال این سالها به او یاد داده بود هر وقت از نظر دنیا جنگ تمام شده بود، سیاستمدارهای کشورش جنگ را تازه شروع می کردند و هر وقت دنیا جنگ را شروع می کرد، آنها از صلح حرف می زدند. اگرچه که او و دستش پیوسته در حال حمله و عملیات جنگی حتی با کشورهای به ظاهر دوست بودند. ساعت 9 شب تلفن اتاق سرهنگ زنگ زد. سرهنگ شخصاً گوشی را برداشت. از آن سوی خط صدای خشدار و خشکی گفت:
پیام برای وضعیت سر، برای موقعیت 8 در تدارک مهمان باشید.
سرهنگ گوشی را گذاشت و به پیامی که روی تکه کاغذی نوشته بود چشم دوخت. تدارک مهمان. حضور دوباره ژنرال جونز در محل عملیات نوید دوباره‌ای برای سرهنگ بود. بعد از چند ماه آماده باش هنوز نمی‌دانست که زحماتش فایده‌ای خواهد داشت یا خیر. طی ماه اخیر سعی کرده بود کمتر به حمله فکر کند. از نگاه کردن به نقشه حتی با گوشه چشم اکراه داشت. اما خواه نخواه ذهنش درگیر این مسئله بود. اگر می توانست با یک حمله گازنبوری به سفارت یورش ببرد، پیش از اینکه دانشجوهای داخل سفارت فرصت تیراندازی پیدا کنند، همه را از دم تیر می گذراند. حتی لازم نبود به کمک نیروهای نفوذی فکر کند. سرهنگ به حکم طبیعتش می دانست در صورتی که دانشجوها غافلگیر می شدند، حتی با وجود دسترسی به گروگان‌ها بدون دستور مستقیم هیچ کدام دست به کشتار نمی زنند. چون در هر حال نظامی نبودند، اما او و افرادش بارها شرایطی مشابه را در ویتنام، کامبوج و کوبا تجربه کرده بودند و برای کشتن افراد غیر مسلح در هر شرایطی آماده بودند. سرهنگ اطمینان داشت برای چنین شبیخون پرمخاطره ای واحدهایش مهارت لازم را دارند، اما تا آن روز هنوز دستور قطعی نرسیده بود. افراد هم از وضعیت موجود خسته بودند. همه واحدها کم و بیش با بخشی از عملیات درگیر بودند، اما آشنایی کامل به کل حمله را نداشتند. در این بین تنها سرهنگ به کل مسئله واقف بود. همین مسئله باعث کلافگی افراد می شد و شایعاتی عجیب و غریب بین سربازها، درجه‌دارها و افسرها رد و بدل می گشت. سرهنگ هم از بیم آنکه عملیات لو برود ترجیح می داد که سکوت کند. لااقل با این روش اطمینان داشت اگر در بین دسته جاسوسی هم وجود داشته باشد، خبر صحیحی به بیرون درز نمی کند. اگرچه مثل همه شهروندان آمریکایی، افراد دسته نورابی پرونده های قطوری در سازمان سیاه داشتند، اما به حکم غریزه در ارتش نمی شد به هیچ کس اعتماد کرد. سرهنگ اطمینان داشت واحدهای تجسس روسی هم که در آبهای خلیج فارس مشغول جاسوسی بودند، حتی اگر از حمله بوی می بردند، وجود شایعات که همراه با مانورهای انحرافی واحدهای دیگر ارتش جریان داشت، آنها را حتما گیج می کرد و این به نفع عملیات بود. با آمدن ژنرال جونز به اردوگاه، پادگان حالت کاملا نظامی به خودش گرفت و به دستور سرهنگ تمرین‌های سخت روز با شدت بیشتری انجام شد. فردای شبی که دسته دوباره حمله به سفارت را انجام داد، جلسه ژنرال با سرهنگ در اتاق مخصوص سرهنگ برگزار شد. برخلاف آخرین باری که ژنرال او را دیده بود، چهرهش خالی از هیجان بود. بعد از گفتگوی کوتاهی درباره آخرین وضعیت اردوگاه، سرهنگ بدون اینکه سعی کند نفرتش را از آن همه تأخیر پنهان کند، با لحنی گلمند گفت:
من شخصا این همه سستی و ضعف و مایه سرفکندگی ملت آمریکا می‌بینم ژنرال.
ژنرال دود سیگار برگش را با لبخند بیرون داد و گفت:
انگار صبرتون تموم شده سرهنگ.
سرهنگ با دلخوری جواب داد:
در این 6 ماه ما بارها تهدید کردیم، دوستان و متحدانمون رو بر علیه ایران به اعتراض واداشتیم، اما هیچ وقتم کاری نکردیم. جوابی که گرفتیم چی بود ژنرال؟ به نظر شما ما به اندازه کافی تأخیر نشدیم؟
سرهنگ حق داره اینقدر عصبانی باشه.
در پاسخ به درخواست ایران مبنی بر تحویل شاه، کارتر ترتیب سفر شاه را به پاناما داده بود تا عملاً چیزی برای مبادله با گروگان‌ها نداشته باشد. در مقابل، اوراق و دارایی‌های ایران به فاصله 1 هفته پس از گروگانگیری مصادره شد و کار به سازمان حقوق بشر و شورای امنیت و سازمان ملل کشید و حالا پس از چند ماه با وجود همه تهدیدات جهانی، تنها چیزی که نقل محافل جهانی بود احتمال محاکمه جاسوسان آمریکایی و پاسخهای محکم آیت الله خمینی به تهدیدات کارتر بود که مرتب از رسانه‌های دنیا پخش می‌شد.
و جوان‌ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. مگه امریکا می‌تواند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ امکان براش ندارد. تمام دنیا توجهشون الان به اینجاست. مگه امریکا میتونه مقابل همه دنیا بیسته و دخالت نظامی بکنه؟ غلط میکنه دخالت نظامی. مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.